اگر برای هر محصولی ضایعاتی یا اختلالاتی یا در واقع اشکالاتی وارد باشه، قطعاً چارچوب‌های ارزیابی راهکار مدیریت در واقع این مخاطراته. و نکته بسیار مهم این موضوع اینه که اگر یک محصولی داره از طریق واردات تأمین میشه، قطعاً مخاطراتش به مراتب بیشتر از محصولی است که دانشمند ایرانی تحت نظارت قانون ملی ایمنی زیستی که تکالیف نهادینه شده ای رو بر عهده وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مخاطرات کشاورزی، بر عهده وزارت بهداشت در حوزه مخاطرات سلامت و بر حوزه محیط زیست در راستای ملاحظات تنوع زیستی و مخاطرات زیست محیطی قرار داده. بنابراین ما به هر دانش و تکنولوژی به عنوان یک ابزار اگر نگاه کردیم و اون ابزار و فناوری مسلط شدیم، به جای اینکه پناه ببریم به این حجم گسترده واردات و با یک چالش ارزی، این همه گرفتاری که ما امروز برای مرغ 20,000 تومانی و تخم مرغ این چالش و گوشت با کیلوی 100-150 تومان داریم، بخش زیادیش به نظر من بی‌توجهی مدیران کشور نسبت به توان علمی داخل کشوره.
بسیار.
چرا که در همه این حوزه محصولاتی که امروز داره در واقع به صورت وارداتی نیاز کشور رو تأمین میکنه، دانشگاه‌ها و ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارن که کار علمی انجام دادن، اما چارچوب‌های ورود این علم و دانش به در واقع بازار مصرف مردم دچار چالشه.
متشکرم جناب آقای دکتر اسکندر امیدینیا، استاد تمام گروه زیست فناوری انستیتو پاستور ایران، همراه تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر، در خصوص موارد و مطالبی که آقای دکتر محمود تولایی مطرح فرمودن و در انتهای صحبت‌هاشون پلی رو زدن به مباحث دانش محور، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها که میتونن نقش بسزایی در این موضوع ایفا کنن رو، اگر شما راهبردی دارید در این خصوص عنایت بفرمایید.
بله، همونجور که دوست فاضلم جناب آقای دکتر تولایی فرمودن، توی بحث در واقع علمی خب این بلکب به شدت دانش بنیانه و الحمدلله تو این قصه جمهوری اسلامی کمکاری نکرده، دانش این حوزه مهیا شده.
بله.
چون که ما در واقع 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم، به اختزای اون از اولویت‌های اول در واقع جمهوری اسلامی بعد
بله.
جنگ طراحی همین نسلی جدید بود در انستو پاستور در
بله.
کشور دانش فنی، به عبارت دیگه دانشگاه ها، آموزشگاه ها، پژوهشکده ها الحمدلله خیلی خوب عمل کردن. نکته ای که خیلی مهمه که دوست فاضل هم بهش اشاره کرد،
بله،
بهره برداری از این دانش فنی هستش که بیاد توی بحث تولید.
بله.
توی بحث تولید ملی که خروجی های تولید ملی میشه اشتغال مشعشع، میشه تقویت پول ملی، میشه تقویت اقتصاد ملی. شما نگاه بکنید ببینید آمازون رهبری چند سال تولید یا موانع یا رفع موانع یا مرتبط با بحث تولید در واقع مرتبط دونستن. علتش اینه که واضح نیست، ساده نیست کار تولید، به شدت سخته. کشوری که متاسفانه درآمد نفتی داره، همیشه اتحاد درآمد نفتی با مدیریت در واقع دولتی روزمره در واقع اختزال مشکلات زمان، همیشه قفلت ایجاد میکنه در برابری از این علوم. اینجوری نیست که شما امشب حرکت بکنید فردا محصولات درآمدی در واقع کشاورز، بله این باید یه مقدار کار فرهنگی بشه،
بله،
رو جامعه کار بشه. چون تکنولوژی های تک هستش.
متشکرم آقای دکتر.
بله، میتونه اقتصاد رو متحول بکنه، میتونه کشور رو نگهداری بکنه. اینا یه بحث مثل آیسبرگ پدیده کوه یخ است.
درسته.
ظاهر رو می‌بینید. باطنش اینه که واقعا این تکنولوژی در دانشگاه‌ها دیولپ شده. خیلی عظیمی از فارغ التحصیلا در کشور داریم.
بله.
بحث تولید ملی که انشالله به سرفنجی تدبیر باید شکل بگیره و اینا بیاد سر سفره های مردم.
بسیار. آقای دکتر امیدینیا همچنان بر روی خط با ما همراه باشید تا مجدد خدمت جناب عالی بنده برسم. جناب آقای دکتر تولایی، در خصوص ارتباط دانشگاه و پژوهشگرای علمی اختصاصاً در خصوص محصولات تراریخته و استقبال مراکز دانشگاهی، استقبال موضوعات پژوهشی و استقبال اینکه استاد راهنما و دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی اینکه نگاهشون صرفاً اختصاصاً در این خصوص باشه، در چه کیفیتی هستیم؟ بفرمایید.
ببینید، ما تقریباً در بیش از 80 دانشگاه کشور رشته ها و دروس مرتبط با حوزه زیست فناوری رو داریم که منحصراً در 22 دانشگاه در حوزه زیست فناوری کشاورزی ظرفیت و توان تخصصی از اساتید و همینطور دانشجویان پرتلاشی رو داریم. از طرف دیگه در واقع ما در هر کدوم از اقلیم‌های سرزمین خودمون یک سری محصولات اختصاصی رو داریم که مزیت هستن برای هر استانی و طبق آمایش سرزمینی بخشی از درآمد اقتصادی جامعه و بخشی از تأمین امنیت غذایی در هر استان ما به یکی از این محصولات اختصاصی استانها اختصاص داره. بنابراین ما به طور خاص در استانهای گرم سیری و خشک در حوزه در واقع مهندسی ژنتیک برای گیاهان مهندسی ژنتیک شده و اصلاح شده ژنتیکی متناسب با اقلیم رو داریم. یه نکته رو هم من عرض بکنم که در واقع در دنیا تا کنون بیش از 20,000 لاین تراریخته در حوزه کشاورزی کار شده، ریپورت شده و مقاله شده، اما در حال حاضر کمتر از 500 مورد اونها توانسته در واقع به بازار اقتصاد جهانی و به مارکت و به مصرف برسه. مفهومش اینه که یک
علت این فیلتر تفاوت چی هست دکتر؟
عین تحقیقات دارویی، عین تحقیقات واکسن که ده‌ها پروژه اجرا میشه و هر محصولی که توانست استانداردهای لازم رو پاس بکنه و کیفیت لازم رو پاس بکنه در پایش‌ها و ارزیابی‌های در واقع کیفی و کمی که صورت میگیره، محصول تایید شده میتونه به بازار وارد بشه. بنابراین به صرف این که هر محصولی اسمش تراریخته شد یا اسمش مهندسی ژنتیک شد یا هر مقاله‌ای منتشر شد، مفهومش این نیست که فیلترهای کنترل و نظارت رو طی کرده و مجوز ورود به بازار داشته باشه. به خاطر همین هم در سطح بین المللی یک در واقع بایو سیفتی کلیرینگ هاوس یا BCH وجود داره که هر محصولی در سراسر جهان این فرایندهای استاندارد و ایمنی رو پاس بکنه باید با سوابقش و شناسنامه محصول در اونجا معرفی بشه و هر محصولی که در سطح تجارت جهانی میخواد مبادله بشه در واقع باید محصولاتی باشه که از اون فیلتر کیفی توانسته باشه عبور بکنه. بنابراین همینطور که اشاره شد قوانین و مقررات بسیار دقیقی وجود داره تا محصولی که به بازار وارد میشه دقیقاً عین فراورده دارویی این مسیر رو طی کرده باشه. به همین خاطر در واقع از دو جهت گفته میشه که محصولات باید دارای لیبل و برچسب باشن و ویژگی هاشون مشخص باشه تا هم مصرف کننده بداند چه محصولی رو داره مصرف میکنه و در سوابقش امکان دسترسی به شناسنامه اون محصول برای محققین، برای کسانی که تصمیم گیر هستن، برای کشوری که میخواد برای وارداتش در واقع مجوز گشایش ارزی صادر بکنه، همه بتوانند با این در واقع چارچوب ها محصول مطمئن رو به جامعه خودشون عرضه بکنن.
متشکرم جناب آقای دکتر اسکندر امیدینیا. موضوعی رو در خصوص تنظیمگری مدیریت آقای دکتر مطرح فرمودین، این موضوع رو بیشتر برای ما و شنوندگان محترم برنامه تشریح بفرمایید.
بله، ببینیم علم در واقع مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته از جهاز هاضمی دانشگاهی آکادمیک عبور کرده. این صنعت از نظر آکادمیک یک تاریخ 40-50 ساله داره، از نظر بازار یک تاریخ 30 ساله داره.
بله.
هنر بهره‌برداری از این تکنیک یه هنر مدیریتی هستش. متاسفانه حالا ما نمیتونیم اسمش رو بذاریم مافیا. یه گروهی وجود دارن، این صنعت به شدت پولسازیه. یه گروهی وجود دارن یه سری جاها رو در دنیا شناسایی کردن و به نوعی تامین کننده مواد غذایی تراریخته کشور شدن.
بله.
این حجم در واقع این درآمد اینقدر زیاده که مانع هماهنگی بحث تولید ملی می شود. این خیلی ساده، این باید تنظیمگری مدیریتی، یعنی یک مدیریت در واقع خوشنام و پاک دستی باید بالای این تکنولوژی باشه.
بله.
دقیقا شبیه انرژی هستی. ما انرژی هستی یک تاریخ 120 ساله داره.
بله.
چرا الان شده اولویت ملی؟ برای اینکه غفلت کردیم نذاشتن. الان که دوزاری ما افتاده صاحب داره، کنفدراسیون داره، کنسرسیون
بله،
داره
بله.
این همه معایده داره. نه علکی میگه بریم بیا حالا مال خودمون. صعوبت داره، سختی داره، شهادت داره، جاسوس بازی داره، هزار تا بدبختی که الان داریم میکشیم.
بله.
این تکنولوژی ها همین قصه هستش. به پول خورده، ثروت زیادی برای شرکت ها ایجاد کرده. شرکت ها یا با ثبت اختراع حفاظتش میکنن، یا با دو به همزنی، یا با جاسوسی، یا با در واقع شانتاژ، یا با کمک مدیا و رسانه.
راهکار چی هست آقای دکتر؟ راهکار و راهبرد این موضوع.
بله، یه مدیریت پاک دست انقلابی میخواد این رشته که بیاد پشت سر تولید ملی. چون ببین غذاست دیگه، غذا یه پاش روی وزارت جهاد کشاورزیه.
بله.
یه پاش روی وزارت بهداشته. میگن یه کاری رو میخوای انجام ندی، دو تا وزارت رو در گیر کار کن.
بله.
میخوابه تنظیمگری یک های تک آسونی نیست، یه مدیریت پیشرفته میخواد که توناپ بکنی. اصلا ارگانوور میگن کشوری که ارگانوور انرژی هستی هم همین انرژی هستی هم روی حوزه‌های چروباجه چیزی با تر اون قصه ما این همه پیشرفت کردیم، در این قصه نمیتونیم. ایشالله باید با کمک هم دیگه بتونیم. ببین جنس مدیریتی ما در افکار عمومی، ما در دانشگاه ها، ما در نیروی انسانی، ما بله. در تکنولوژی که وجود داره هیچ مشکلی نداره.
آقای دکتر، جامعه نخبگانی کشور که متخصص این موضوع هستند چقدر از دیدگاه جهادی و تکلیفی اعلام آمادگی میکنن برای اینکه در این راستا بتونن همراه باشن و همقدم باشن برای اینکه یک محیط خوبی رو، آنچه که الان شما دغدغه دارید رو، برای کشور ایجاد کنن؟
بله، جامعه نخبگانی تخصصی این حوزه کاملا
بله.
متحدن، کاملا میدونن چی میخوان. کمان که در سند توی دهه هفتاد 6-7 سال بود درگیر سند، اینقدر ببین اون خیلی خوبه، درگیر شدن، بحث کردن، صحبت کردن، 84 ابلاغ شد.
بله.
البته این در واقع یه مانیفست، یه بیانیه بزرگی برای دستگاه. متاسفانه افرادی که چالش ایجاد کردن در کشور، یه سری انتقادات غلطی مثل نادان که میگن یه سنگی میندازه داخل چاه در آوردنش خیلی سخته.
بله بله.
بعد متاسفانه یه مقدار اشراف اطلاعاتی غلط غلوط هم نسبت به مطلب دارن. جامعه نخبگانی تخصصی خب اشراف اطلاعاتی که ندارن، که اونا تشخیص میدن تکنولوژی ها رو، بعد تکنولوژی رو شناسایی میکنن، دنیا اقتصاد در متخصصین واقعیت‌های اجتماعی رو میبینن، رصد میکنن، حرکت میکنن. این نگاهه باید بیاد عملیاتی بشه.
بله.
ما خط شکن میخوان. تمام که توی ابتدای دهه 80 در صنعت دارو همین مشکل زیاد بود.
آقای دکتر، ملزومات خط شکن ها چیه؟
ملزومات خط شکن ها، والا من سابقه کارم 30 ساله، نسل ما که نتونست. در واقع ایشالله این نسل جدید بتونه در واقع این موزها رو، چون نگاه یه مقدار متاسفانه نسل ماها یه مقدار نگاه انحصاری هم به مباحث داشت دیگه. الان نگاه دات‌کام جنریشن یک نگاه خاصیه و بالطبع نگاه ملی خیلی میتونه مهم باشه. نگاه در واقع کشورداری، بالاخره کشورداریه، تو نمیتونی حزبداری بکنی با نگاه حزبی کشور رو اداره بکنه. توی کشور مثل یه خانواده هستش. این نگاه پدرانه، یک نگاه خدشکنانه نسبت به این مطلب باید داشته باشیم که ایشالله جهاد کشاورزی وزارتخونه، منظورم وزارت جهاد کشاورزی، مسئول تامین غذا هستش،
بله.
تبدیل بشه مسئول تولید غذا. اون یه سوال براش گذاشته، آقا من به وسالت هم تامینه دیگه، کی گفت تولید؟ من تامین میکنم هر جا ارزونه. نگاهه باید عوض بشه. کمان که یه زمانی در وزارت بهداشت همین رو گفتن، اون آقا مسئول تامین دارو هستی، مسئول تولید دارو نیستی. ولی تو ابتدای دهه 80 این نگاهه علارغم دشمنان جور و واجور بودا شکسته شد.
بله.
و به سرپنجه تدبیر در واقع دوستانی که در وزارت بهداشت بودن، مخصوصا سازمان غذا دارو، تونستن چند تا مجوز داروهای نو ترکیب بدن، همین در واقع تراخیخته بدن، بعد کمتن درش باز شد. الان قریب 30-40 تا مولکول تو بازاره. بچه درآمدی شرکت ها دارن، بچه شرکت های دانش بنیان، حالا رو شاخ شرکت های داروی بیوتکنولوژی میشرفه دیگه.
بسیار عالی.
در دنیا این روی قضا استارت خورده.
بسیار
حیفه ما تو این وسط غفلت، که اونم غفلت مدیریت.
آقای دکتر امیدی نیا، همراهیتون رو با بنده با برنامه ادامه بدین تا ما نظر جناب آقای دکتر تولایی رو هم در این خصوص بشنویم.
متشکرم.
بله، منم استفاده کردم از سخنان جناب آقای دکتر امیدی نیا. ببینید، ما در کشور در طی 3 دهه گذشته زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های قانونی و مقررات مرتبط با سلامت و ایمنی غذا در کشور رو با حساسیت بسیار زیاد ایجاد کردیم. در همطور که اشاره کردن، در دهه 70 سند توسعه زیست فناوری نوشته شده که همین سند توسعه زیست فناوری امروز بخشی از در واقع درآمد ملی رو عهده‌دار شده و ظرفیت سازی بسیار زیادی انجام شده. امروز ما حجم شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری در حوزه زیست فناوری در کشور ما افتخارآمیزه. زیرساخت‌های قانونی، قانون ایمنی زیستی که مجموعه‌ای هست از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روش‌هایی برای تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، بر سلامت انسان، بر دام، گیاه و محیط زیست تدوین شده. این قانون در واقع در سال 88 تصویب شده. قانون الحاق جمهور اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی در سال 82 به تصویب مجلس رسیده. اما همون قوانینی که مصوب شده، وقتی آیین‌نامه اجراییش میخواد برسه که عملیاتی بشه، مشاهده میکنیم که در واقع انقدر دوچار چالش میشه، در حالی که در همون زمان مدام روز به روز، سال به سال واردات این محصولات زیادتر میشده. طول میکشه تا سال 94 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 7 قانون ملی ایمنی زیستی تصویب میشه. دوباره بلافاصله در سال 95 با یه بند چه در ماده 31 قانون برنامه ششم دوباره یک سری برمیگردیم سر در واقع سر خط اول دوباره مشکلات. و متاسفانه همین امروز با وجود اینکه ما قوانین مترقی داریم، در مرحله اجرای قوانین و مقررات چالش هایی از همون جنسی که آقای دکتر امیدینی ها مطرح میکنن پیش آمده و در واقع دلخوری جامعه علمی حوزه غذا و کشاورزی از وضع موجود امنیت غذایی کشور کم نیست. و من معتقدم همینطور که مقام معظم رهبری رفع موانع تولید رو دارن مطرح میکنن،
بله،
باید هر کدوم از این محصولاتی که امروز بیم آن میره که پول در جیب که جمهوری اسلامی ایران باشد اما دیگه بهش ندن، ما اینقدر کشور رو در قفلت پیش نبریم. به سرعت متناسب با اقلیم و آمایش سرزمینی هر کدوم از این محصولات رو به منطقه از دانشگاه‌های کشور بسپاریم، مطالبه گر باشیم، قوانین و مقررات نظارتی خودمون رو هم برای بهداشت و ایمنی این محصولات غذایی به کار بگیریم که انشاءالله بتونیم در واقع نیازه غذا، نه تنها نیاز غذایی کشور خودمون رو تأمین میکنیم، ما با داشتن گستره سرزمینی و گستره آبی دریاها، اگر به سمت گیاهان شورزیست و گیاهان خشکی زیست حرکت بکنیم، نه تنها نیاز کشور خودمون رو با وجود معضلات آبی که وجود داره و محدودیت های زمینی که وجود داره میتونیم تأمین کنیم، بلکه ایران رو می توانیم به لنگرگاه امنیت غذایی منطقه تبدیل.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر امیدی نیا، عوامل مؤثر بر توسعه زیست فناوری کشور رو بخواید مطرح کنید، چه محتوایی رو ارائه میکنید؟ متشکرم.
بله، ببین این تکنولوژی اینقدر میتونه کمک کننده باشه. یه پنده تراریخته، اگر ببریم زاهدان، فقر اونجا، بیکاری اونجا، همه چیز اونجا هست. این پنبه تراریخته چیزی اونور پاکستان همین کاره کرده. پاکستان اصلا رو شاخ طلای سفید خودش میچرخه. این پنبه تراریخته تمام مطالعاتش در ایران تموم شده.
بله.
باز مزرعی هم طی کرده. این تکنولوژی ها میدان جنگه به دست آوردن یه تکنولوژی.
بله.
اینجوری نیست. تکنولوژی ساینس نیست. تکنولوژی ساینس رو عبور کرده، شده تکنولوژی.
بله.
به دست آوردن یه تکنولوژی. شما نگاه کنه تاریخ چایی کشور رو، چجوره یه فردی از کجا، چین، هند، نمیدونم، توی عصای خودش بذر چایی رو میاره و یه تکنولوژی در کشور ایجاد میکنه. ما پنبه تراریخی ساده ترین چیز در دوره اول دولت آقای روحانی رونمایی شد. هنوز که هنوز مجوزش رو داده نشده که بره مثلا تو باز کاشته بشه. یعنی با یه پنبه، به نظر من یه برنامه اختصاص بدیم آقا چرا پنبه تراریستی که، یعنی رصد بکنیم اخبار رو که در کنگره نمیدونم چندو بیوتکنولوژی که آقای حجتی بود و خیلی ها بودن اونها رونمایی کردن. خب این باید بره تو فضای خودش دیگه. تاریخ سیستان و بلوچستان رو نگاه بکنیم، اونجا مزرعه.
متشکرم آقای دکتر امیدینی، اگر جنبندی بفرمایید. ممنون شما هستم جناب آقای دکتر اسکندر امیدینی، مهمان تلفنی برنامه استاد تمام گروه زیست فناوری انستیتو پاستور ایران که گفتگوی علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو رو همراهی کردن.
قربان معرفت، منم تشکر.
متشکرم، خدا نگهدار. خب جناب آقای دکتر، انجمن ژنتیک ایران در این خصوص چه نقشی رو ایفا کرده، چه راهبرد و نگاهی داره؟
انجمن ژنتیک سعی کرده در واقع به عنوان یک مشاور برای حوزه تقنین تعامل مؤثری رو داشته باشه. ما با کمیسیون‌های مختلف مجلس تعامل داریم در موضوعات مختلف، موضوعات رو به در واقع دستگاه‌های زیرب متذکر میشیم، پیگیری میکنیم و در واقع به نوعی جامعه علمی تلاش خودش رو داره میکنه که اگر مسئولان با وجود این آگاهی بخشی جامعه علمی نادیده گرفتند، در آینده تاریخ این سرزمین نتوانند تقصیرات رو به گردن جامعه علمی بیاندازند و خودشون پاسخگو باشند. در این حال در واقع برای ایجاد اطمینان و رفع نگرانی هایی که در جامعه مخاطب وجود داشته، یکی از کارهایی که در سال 1395 انجام داد انجمن، یک استفتایی رو از مقام معظم رهبری انجام شد که متنش اینه که انتقال ژن به گیاهان زراعی و گیاهان اصلاح ژنتیکی شده یا تراریخته برای ایجاد صفت مطلوبی در گیاه چه حکمی دارد؟ برای مثال ژن مقاومت به شوری و خشکی یا مقاومت به حشره، آفت و یا بیماری گیاهی خاصی. بله. به گیاه زراعی مانند گندم منتقل شده و گیاه زراعی مقاوم ایجاد شود.
بله.
شون فرمودن در واقع عمل مذکور در موارد ذکر شده فی نفس اشکالی ندارد و در واقع هم حوزه استفتا و حوزه شرع و حوزه قانون و حوزه زیرساخت و توانمندسازی رو، بله، این مجموعه داره دنبال میکنه و ما امیدوار هستیم که با همین سفت و سختی از مقررات امسال و شعار سال استفاده بشه و این توان انباشته شده پشت سد مقررات بروکراتیک و بازدارندهی که وجود داره، این سد شکسته بشه و به قول آقای دکتر بعضی از محصولات خصوصا در استانهایی که میشه محدود نگه داشت، کشت بشه و مردم رو درشون ایجاد اطمینان بشه از این که فرزندان علمیشون نظارت ها، حساسیت ها و دلسوزی. بله. لازم رو در برابر سلامت و امنیت غذایی کشور خودشون به کار میگیرن.
بسیار عالی. آقای دکتر، جنبندی نهاییتون رو در این خصوص و برنامه‌ای که خدمت شما بودیم رو مطرح بفرمایید.
بله، من نکته پایانیم اینه که یکی از بزرگترین اسراف هایی که ما در جامعه خودمون و در کشور باش مواجه هستیم اسراف منابع انسانی فرهیخته است. با سابقه هاشون رو بیتوجهی میکنیم، بیتفاوت میشن، جوانترهاشون اگر بیتوجهی بشه مهاجرت رو به جای ماندن برمیگزینن. بنابراین ما باید با یک مدیریت هوشمندانه بر توان موجود، بر زیر ساختهایی که کشور در شرایط سخت واقعا ایجاد کرده و موجب سربلندیست، بتونیم با حد اکثر در واقع مقررات ایمنی، بهداشتی و تولیدی دستاورداش رو به جامعه خودمون وارد بکنیم و این نگرانی رو از جامعه علمی برطرف کنیم.
بسیار متشکرم. همراهان گرانقدر و شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو گفتگو، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم که این برنامه و برنامه‌های دیگر برای توسعه فردی، اجتماعی، گروهی و سازمانی مؤثر باشه. بنده امیر جبلی، دکترای رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم، دوست عزیزم جناب آقای مهندس فراهانی صدا بردار محترم، سرکار خانم مؤیدی از مسئولین هماهنگ کننده، همچنین مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک ایران، همچنین مهمان تلفنی جناب آقای دکتر اسکندر امیدی‌نیا استاد تمام گروه زیست فناوری انسیتو پاستور ایران، سپاسگزارم و همراهی شما عزیزان را عرض می‌نهم. درودتان باد. خدا نگهدار.
۲۱:۵۶ شما شنونده دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و اما جمع همکارانی که در این بخش در کنار شما بودند: تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار مهندس نورالله حیدری، هماهنگی صادق ستاری و من هم گوینده این نوبت سید محمد عطاری. شب آرامی داشته باشید. خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر، طاعت قبول باشه انشاءالله. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید و اگر نظری داشتید با با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی برنامه‌ها تقدیم حضور شما سروران گرامی بشه. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید. خدمتتون عرض کنم که همکارانمون آماده میشن تا به مدت حدوداً 2 ساعت از طریق برنامه رواق تماشا با شما همراه باشن.